نیمه شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام به شما همراهان رادیو فردا و شما شب زنده داران در ایران، در حالی که در نخستین ثانیه های یک شنبه در ایران 16 مهر ماه به رادیو فردا گوش میکنید. آزاده اسدی هستم، شما را همراهی میکنم در مجله نیمه شب رادیو فردا تا یک ساعت آینده با بخش های مختلفی که همکارانم تهیه کردن. بریم سراغ نوشین سید حسینی و خبرها رو بشنویم.
سپاسگزارم. سلام میکنم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا. همزمان با 65مین سالروز تولد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه، طرفداران الکسی ناوالنی از مخالفان سرسخت آقای پوتین روز شنبه تظاهرات گسترده‌ای را در این کشور برگزار کردند. در این تظاهرات که در شهرهای مختلف از جمله مسکو، سن پترزبورگ، ولادیوستوک و استاوروپول انجام شد، صدها تن از سوی پلیس بازداشت شدند. گروه موسوم به OVD اینفو مستقر در مسکو که بازداشت‌های سیاسی در روسیه را رصد می‌کند گفته که دست کم 262 نفر در 27 شهر این کشور بازداشت شدند، در حالی که کمتر از 6 ماه دیگر یعنی در ماه مارس سال 2018 میلادی قرار است انتخابات ریاست جمهوری در روسیه برگزار شود. الکسی ناوالنی امیدوار است بتواند در این انتخابات با ولادیمیر پوتین رقابت کند. کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه اعلام کرده است که آقای ناوالنی برای نامزدی در انتخابات صلاحیت ندارد. روزنامه مستقل چاپ تهران به دلیل انتشار تصویری از بین حسین موسوی در شماره روز چهارشنبه هفته گذشته توقیف شد. علی نظری سردبیر این روزنامه اصلاح طلب روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا گفته است دادستانی به آنها اعلام کرده تا اطلاع ثانوی از انتشار روزنامه خودداری کنند. روزنامه مستقل روز چهارشنبه در گزارشی با عنوان نظام ریاستی باید حفظ شود، تصویر 5 نخست وزیر ایران پس از انقلاب بهمن 57 را منتشر کرد. این گزارش در واکنش به برخی اخبار درباره تغییر نظام ریاستی در ایران به نظام پارلمانی نوشته شده بود. سردبیر روزنامه مستقل با تاکید بر اینکه تخلفی از قانون صورت نگرفته و جرمی هم مرتکب نشده اند، نسبت به اثرگیری انتشار این روزنامه ابراز امیدواری کرده است. افغانستان اولین محموله هلیکوپترهای UH-60 موسوم به عقاب سیاه را از آمریکا دریافت کرد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در مراسمی در فرودگاه نظامی قندهار واقع در جنوب آن کشور رسما دو فروند هلیکوپتر عقاب سیاه را تحویل گرفت. آمریکا قصد دارد در طول چند سال آینده با تحویل 159 فروند از هلیکوپترهای عقاب سیاه نیروهای هوایی نوپای افغانستان را تقویت کند. از زمان خروج اکثریت نیروهای ناتو از افغانستان که 3 سال قبل انجام شد، نیروهای امنیتی افغانستان برای مبارزه با طالبان با مشکل مواجه هستند. در پی برخورد یک خودرو با عابران پیاده در نزدیکی محل موزه تاریخ طبیعی لندن در روز شنبه که 11 مجروح بر جای گذاشت، پلیس یک مرد را در این رابطه بازداشت کرد. پلیس بریتانیا در بیانیه ای احتمال تروریستی بودن این حادثه را رد کرد و آن را ناشی از تصادف جاده ای دانست. به گفته پلیس این خودرو بعد از ورود به پیاده رو با تعدادی از عابران در نزدیکی ورودی موزه تاریخ طبیعی برخورد کرده است. موزه تاریخ طبیعی لندن از لحاظ جلب جهانگردان 4مین مکان پربازدید کننده در بریتانیا به شمار می رود. بریتانیا از ابتدای سال جاری تا کنون هدف 5 حمله قرار گرفته که به گفته مقامات این کشور تروریستی خوانده شدند. از مجموع این 5 حمله 3 تای آنها به وسیله خودرو انجام گرفته است. و پنتاگون اعلام کرد که وزارت خارجه آمریکا امکان فروش سیستم پیشرفته دفاع موشکی تاد به ارزش 15 میلیارد دلار به عربستان سعودی را تایید کرده و از جمله دلایل آن را تهدیدات ایران در خاورمیانه دانسته است. آژانس همکاری امنیت دفاعی که زیر نظر پنتاگون اداره می شود در بیانیه ای که روز جمعه صادر کرد، ضمن حمایت از این معامله آن را در راستای افزایش امنیت ملی آمریکا و پیشبرد اهداف سیاست خارجی واشنگتن ارزیابی کرد. برنامه موشک ایران از جمله مواردی است که آمریکا با استناد به آن ایران را متهم به ایجاد بی‌ثباتی در منطقه می کند. به گفته مقام های ایران، زرادخانه موشک های بالستیک این کشور جنبه دفاعی و بازدارندگی دارد.
نوشین سید حسینی، ممنونم از تو. خبرها رو شنیدید از رادیو فردا. محدودیت های 3 ماهه علیه محمد خاتمی تایید شد. انتقاد حسن روحانی از این تنبیه.
این سخنرانی میشه یک آغاز دانش که آیا ادامه پیدا میکنه یا صرفا یک رفع تکلیف است.
وزارت خارجه آمریکا با صدور مجوزی راه را برای فروش سامانه دفاع ضد موشکی تاد به عربستان سعودی هموار کرد.
برد این موشک ها 200 کیلومتر است و
علیه موشک‌های بالستیک برد کوتاه و برد بلند از این سامانه میشه استفاده کرد.
افزایش بیرویه بیکاری فارغ التحصیلان جمعیت روستایی در کشور.
فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی که تو مناطق روستایی کماکان زندگی می‌کنن کمتر از مناطق شهری.
در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا درباره مطالبات معلمان در برنامه دیدگاه‌ها می‌شنوید. حسن روحانی در آیین آغاز رسمی سال تحصیلی دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی و فناوری که در دانشگاه تهران برگزار شد، با اشاره تلویحی به ایجاد محدودیت‌های تازه برای محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین، از این محدودیت‌ها انتقاد کرد و گفت نباید بعد از انتخابات یکی از جناح‌های سیاسی تشویق و دیگری تنبیه شود. از جواد کوروشی بشنویم.
حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز شنبه در جمع دانشگاهیان با اشاره به مشکلاتی که کشور در زمینه‌های اقتصادی، محیط زیست و دیگر بخش‌ها با آن روبروست گفت دانشگاهیان تربیت کننده مدیران جامعه و حل المسائل دادن برنامه برای معضلات جامعه هستند. آقای روحانی در بخش دیگری از سخنرانی خود بدون نام بردن از کس و یا جناحی گفت در کشور رقابت ناسالمی تحت عنوان جناح‌های سیاسی درست شده است. حسن روحانی از جمله گفت ظاهراً یک جناحی از ابتدا دیوارش کوتاه ساخته شده است و بدون نام بردن از شخصی با تکیه بر واژه تکرار گفت اگر کسی خیلی هم تأثیرگذار باشد و مثلا برای تشویق جامعه مردم را تشویق کند که پای صندوق رأی بیایند آیا نباید تشویق شود؟ منظور آقای روحانی از واژه تکرار گفته‌های محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران است که در پیامی ویدیویی به مناسبت انتخابات ریاست جمهوری در اردیبهشت سال جاری از مردم خواسته بود رأی خود را به حسن روحانی تکرار کنند.
یه جناحی از اول ساختمان دیوارش کوتاه ساخته شده، نمیدونم چه جوری بوده. اگر یه کسی خیلی هم تاثیرگذار باشه مثلا برای تشویق جامعه مردم رو تکرار کنه که بیام پای صندوق.
آقای روحانی بار دیگر با اشاره به نتایج دو انتخابات ریاست جمهوری و آخرین انتخابات مجلس گفت مردم راه درست را تشخیص و انتخاب کردند.
ببینید 92 مردم ما یک راه انتخاب کردند. 94 یه بار دیگه اون راه رو تایید کردند. 96 یه بار دیگه تایید کردند. یه دی میخوان بگن ملت ایران اشتباه کرده. 92 هم اشتباه کرده، 94 هم اشتباه کرده، 96 هم اشتباه کرده. نه اشتباه نکرده. اشتباه نکرده. راه درست برگزیده.
تقی رحمانی فعال و تحلیلگر سیاسی در پاریس گفته‌های آقای روحانی در جمع دانشگاهیان را یک سخنرانی ناتمام ارزیابی می‌کند و به رادیو فردا میگوید باید منتظر بود که پشت این گفته ها چه تلاش های عملی در راه خواهد بود.
بعد از یک سکوت تقریبا تمایل به راست آقای روحانی، تقریبا میشه یه نوع ماه عسلی که با آقای لاریجانی قبیتر هم شده، این موضع یه مقدار نوه مثلا ناتمام هست. این آقای روحانی آمده است دوباره میگوید که آقای خاتمی چرا باید این محدودیت ها بشه اعمال بشه، تصالی که ما میدانیم شورای امنیت ملی مسئول این محدودیت ها اعلام کرده، دادستان دادگاه ویژه روحانیت تهران، و آقای روحانی خودش رئیس شورای امنیت ملی. از یک طرف دیگه با توجه کرد که این سخنرانی میشه یک آغاز دانش که آیا ادامه پیدا میکنه یا صرفا یک رفع تکلیف است. این رفع تکلیفی که آقای نوبخت گفت هست، ما دولت قبلی بوده اونا باید حل کنن. آقای روحانی وعده رفع هست داده، ایشان به نکات راهبردی اشاره کرده، مثل برجام، مثل انتخابات، مثل خواست مردم. خب خواست مردم آقای روحانی در عملکردها و مواضعش باید نشان بده، در تعیین استانداردها، در توجه به جامعه مدنی، در توجه به نهادهای مدنی، حتی به میزان حرفی که زده. واقعیت اینه که آقای روحانی بجز مقطع انتخابات اخیر تقریبا از اعتدال خودش خارج شده، به طرف راست غلطید و این غلطیدن هم حالا به هر علتی بوده، فشار سپاه بوده، چه تهدیدهایی صورت گرفته، ولی واقعیت اینه که آقای روحانی باید به اعتماد مردم ضربه نزند. اگه ایشان میگویند مردم آمدند و درست انتخاب کردند، برای ادامه این درست انتخاب کردن مردم بایستی مسئولانی که برای انتخاب وعده دادن به مردم هم درست عمل کنن.
پیش از این گزارش شده بود که دادگاه ویژه روحانیت با ارسال نامه‌ای به امضای ابراهیم رئیسی، دادستان ویژه روحانیت، به محمد خاتمی ممنوعیت شرکت در مراسم سیاسی و تبلیغی را به مدت 3 ماه به او ابلاغ کرده بود. وکلای مدافع محمد خاتمی دریافت این ابلاغیه را تأیید کردند.
از واکنش حسن روحانی شنیدید در مورد ممنوعیت هایی که برای آقای خاتمی به وجود اومده در گزارش جواد کوروشی.
این چه سریه که آقای خاتمی که در طول 8 سال دوران ریاست جمهوریش پرونده خوبی داشت، کارنامه خوبی داشت، هم از نظر رشد اقتصادی، هم جلوگیری از اختلاس و رشوه‌خواری و اینها کارنامه خیلی مثبتی داشت، ایشون باید ممنوع تصویر بشه، ممنوع خروج بشه، علنا که نیست سه ماه دیگه کلا نباشیم تو خونه بیرون نیاد. احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوریش این همه بحران داره مردم و کشور وجود آورد، به تمام نهادهای کشور از رهبر، قوه قضاییه، قوه مجریه، قوه مقننه و همه به هر صورتی که تونست بهشون توهین کرد، تحقیرشون کرد و پرونده‌های دزدی و اختلاسشان که در دوران ریاست جمهوریش که سر به میلیاردها دلار میزنه ولی ایشون راست راست میگرده، تصویرش پخش میشه، مصاحبه میکنه و هیچکس هم جلوش نمیگیره. من نمیدونم چه سری.
آقای خامنه‌ای، ما پشت هم نخواهد ماند و سر خدا رو هم نمیتوان کلا گذاشت. همونطور که آقای علی مطهری 12 تن از سپاه اراذل باش که در فساد اقتصادی دست داشتن را روی کرد، بازداشت آقای خاتمی و پرونده سازی احمدی نژاد، اینها همه نشانه هایی است که پشت صحنه ماجراهایی نهفته است و نتیجه آن است که ترس و وحشت وجودتان را گرفته که مبادا سخنی بر زبان بیاورند.
در لابلای اخبار میخونم و بعضی وقتها از هموطنانم میشنوم که میگویند آقای روحانی این کار را نکرده، آقای روحانی کاری نکرده، آقای روحانی به قولاش عمل نکرده. عزیزان هموطن، آقای روحانی که نیومده که کاری بکنه. کسی که تایید شده شورای نگهبانه و سازمان مافیای بیت رهبری، این شخص که نمیاد کاری بکنه، این شخص اومده که کاری نکنه. آخه ما کی میخوایم این مسئله رو درک بکنیم؟ اینا همه با همن، اینا برای ساختن نیامدند، برای ویرانی خیمه زدند.
ماهی 800 تومان 750 تومان کل درآمد ما، یعنی در سال چیز حدودا 8-9 میلیون تومان بیشتر ندارم درآمد. آمار گرفتم حساب کردم، یک سال 2 میلیون و 700 هزار تومان پول آب و بر و گاز دادم. یاد این ضرب المثل افتادم، ما خونی گفت مردم آدم میکنم، آب و بر دغمجانی میکنم، من صفا میدم. انقدر صفا تو این کشور ما هست، من پیشنهاد میکنم به کشورهای دیگه بیان اینجا زندگی کنم، ولی چه کنم از رو نمیرن اینا که بینن وضعیت معلوم چجوریه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز جمعه با تصویب قطعنامه‌ای از مقام‌های جمهوری اسلامی ایران خواست شهروندان آمریکایی زندانی در ایران آزاد بشن. در این قطعنامه حکم زندان این شهروندان آمریکایی و اتباع دارای اقامت دائم آمریکا که در ایران زندانی‌اند ناعادلانه توصیف شده. از مهتاب وحیدی راد بشنویم.
کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا روز جمعه قطعنامه‌ای را تصویب کرد که در آن از جمهوری اسلامی خواسته شده است شهروندان آمریکایی و اتباع دارای اقامت دائم آمریکا را که در ایران زندانی‌اند آزاد کنند. این قطعنامه که از حمایت نمایندگان هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات برخوردار است، همزمان از دولت دونالد ترامپ هم خواسته که تلاش برای آزادی این افراد را در اولویت قرار دهد و در هر گونه مذاکره ای با ایران آن را به عنوان یکی از محورهای اصلی مطرح کند. تد کروز یکی از سناتورهای جمهوری خواه روز جمعه حکومت ایران را متهم کرد به اینکه با زندانی کردن شهروندان آمریکایی یا دو تابعیتی قصد دارد امتیازهای اقتصادی یا سیاسی به دست آورد. باب مندز سناتور دموکرات ایالت نیوجرسی هم بازداشت شهروندان آمریکایی در ایران را گروگانگیری نامید و گفت اگر ایران مایل است که از سوی جامعه جهانی پذیرفته شود باید دست از این کار بردارد. در قطعنامه کمیته امور خارجی سنای آمریکا از باقر و سیامک نمازی، ژیا اووانگ، نزار زکا و کارن وفاداری نام برده شده است. با باقر و سیامک نمازی، پدر و پسر ایرانی آمریکایی، از 2 سال پیش در ایران زندانی اند و به اتهام همکاری با دولت متخاصم هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند. ژیا اوبنگ، شهروند آمریکایی چینی تبار، و نزار زکا، شهروند لبنانی دارای اقامت دائم آمریکا، هم به اتهام جاسوسی و همکاری با دولت متخاصم هر کدام به 10 سال زندان محکوم شدند و درخواست اعاده دادرسی آنان هم رد شده است. و کارن وفاداری، شهروند زرتشتی دارای تابعیت مضاعف آمریکا، هم از 14 ماه پیش در ایران زندانی است و به جاسوسی و اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی متهم شده، اما هنوز حکمی برایش صادر نشده است. به جز این افراد، در قطعنامه کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا نام رابرت لوینسون هم به چشم می‌خورد. شهروند آمریکایی که از سال 2007 در ایران ناپدید شده و آمریکا بارها از مقام‌های ایران خواستار پیگیری وضعیت او شده است، اما مقام‌های جمهوری اسلامی می‌گویند که از سرنوشت او اطلاعی ندارند.
مهتاب وحیدی راد گزارش می‌داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
وزارت دفاع آمریکا پنتاگون روز جمعه اعلام کرد وزارت خارجه آمریکا فروش سامانه‌های پیشرفته ضد موشکی تاد را به عربستان سعودی به ارزش 15 میلیارد دلار تایید کرده. حمید فاطمی در گفتگو با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا، از او درباره مشخصات و توانایی سامانه ضد موشک تاد پرسیده.
این یک سیستم پدافند هوایی در ارتفاع بالا و جز پیشرفته ترین سامانه هایی است که آمریکا داره. این معامله که صورت گرفته و حالا گزارش شده به مبلغ 15 میلیارد دلار، جزء اون معامله تسلیحاتی 110 میلیارد دلاری بود که در ماه می با سفر دونالد ترامپ به عربستان سعودی بسته شد. و اگر در 30 روز آینده کنگره مخالفتی نکنه، که به احتمال قوی مخالفت نخواهد کرد، این سیستم به عربستان سعودی داده خواهد شد. مثل بیشتر سامانه ها، سامانه تاد از لانچر تشکیل شده، سیستم کنترل آتش و مخابرات و همینطور رادارهای بسیار پیشرفته با برد 1000 کیلومتر به اضافه 360 موشک. برد این موشک ها 200 کیلومتر است و علیه موشک های بالستیک برد کوتاه و برد بلند از این سامانه میشه استفاده کرد. در اختیار گرفتن این سامانه برای عربستان با سامانه های قبلی رو که از آمریکا داشته، مثل سیستم پاتریوت یا سیستم های دیگری مثل سیستم هاک، یک توانایی فوق‌العاده‌ای به عربستان سعودی میده برای مقابله با حملات احتمالی از سوی ایران.
آقای آریان، در سفر هفته پیش ملک سلمان پادشاه سعودی به روسیه اعلام شد که روسیه هم با فروش سامانه پیشرفته ضد موشکی S-400 به عربستان موافقت کرده، ولی این سوال مطرح میشه که چگونه این دو سامانه قابل تلفیق هست با هم دیگه؟
این یکی از کارهای بسیار مشکلی خواهد بود که به احتمال قوی بایستی روسا تغییراتی بدن و یا به نحوی پرسنل عربستان سعودی رو توجیه بکنن و آموزش بدن که بتونن این سامانه ها رو تلفیق بکنن. سامانه S-400 یکی از پیشرفته ترین سامانه های روسیه است و این سامانه برخلاف سامانه تاد از 4 موشک استفاده میکنه، یعنی از موشک های برد 40 کیلومتر، 120 کیلومتر، 250 کیلومتر و بالاخره 400 کیلومتر، یعنی یک پوشش کامل از پدافند هوایی نزدیک تا دوربرد به عربستان سعودی میده. و گفته شده، یعنی بیانیه صنایع نظامی عربستان سعودی، که قرار این تکنولوژی مال سامانه S-400 انتقال داده بشه به عربستان سعودی و به احتمال قوی برخی از این سامانه ها در خود عربستان مونتاژ بشه. اینکه عملی خواهد شد یا نه، این جای سوال داره. ولی اون چرا که عربستان از روسیه خریده یک توان فوق‌العاده از نظر پدافند هوایی برای خودش تدارک دیده و تمام اینا در ارتباط با تهدیدهای احتمالی از سوی ایرانه، برای اینکه تهدید دیگری در منطقه از نظر پدافند هوایی متوجه عربستان سعودی نیست.
آقای آریان، روسیه در حالی که به ایران S-300 میدهد، به رقیب ایران عربستان سعودی S-400 که خیلی پیشرفته تر هست میده. آیا میشود این تصور رو کرد که روسیه میخواهد یک توازن قدرتی، تعادل قدرتی بین این دو قدرت منطقه ایجاد بکنه و اجازه ندهد که توان ایران در واقع بیشتر از عربستان سعودی بشه؟
چون این احساسی میشه، ولی اینها برمیگرده در واقع به اون اتفاقاتی که در منطقه افتاده و اون هم چرخش سیاست خارجی ریاض هست که در این حال که با آمریکا سعی میکنه نزدیک باشه، ولی کماکان یه نگرانی هایی از پایبندی آمریکا به تأمین امنیت کشورهای عرب منطقه و همینطور در ارتباط با سوریه هست. به نظر میرسه که این گرایش و این نزدیکی عربستان سعودی به روسیه با این سرمایه گذاری رو که به ویژه در صنایع نفت روسیه کرده و خرید تسلیحات، میخواد یک نفوذی برای خودش دست و پا بکنه که بتونه کاری در سوریه انجام بده، برای اینکه آمریکا کارش مبارزه، یعنی سیاستی رو که تا حالا اعلام کرده مبارزه با داعش هست و بعد از اون سیاست مشخصی در سوریه نداره و عربستان سعودی وارد میدان شده که بتونه بین این مثلث روسیه و ترکیه و ایران یه جایی برای خودش دست پا بکنه و از طریق روسیه بتونه تا حدی جلوی بعضی از اقدامات ایران رو بگیره. ظاهر کار نشون میده که روسیه تا حد زیادی با این کار موافق هست.
حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا بود. حمید فاطمی از رادیو فردا با گفتگو میکرد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
مرکز تحقیقاتی پیو وضعیت ادیان و مذاهب رو در حدود 200 کشور و منطقه بررسی کرده. نتیجه این گزارش حاکی از این هست که بسیاری از کشورها رسمی یا غیر رسمی مذهب خاصی رو ارجحیت میدن. از بکتش خمسه‌پور بشنویم.
بنابر گزارش اندیشکده پیو در آمریکا، بیش از 80 کشور مذهبی معین را ترجیح میدند، چه به عنوان مذهبی رسمی که حاکمیت یا دولت تایید کرده یا با اعطای امتیازات خاص به یک مذهب در مقابل ادیان و باورهای دیگر. با این وجود در این گزارش از جمع 199 کشور مورد مطالعه، 106 کشور برابر با 53% کشورها بدون مذهب رسمی یا ترجیحی شناسایی شدند. در این بخش از کشورهای با جمعیت اکثرا مسلمان میتوان از آلبانی، بوسنی هرزگوین، لبنان، چاد، گامبیا، گینه، مالی و نیجر نام برد. 43 کشور معادل 22% با مذهب رسمی و 40 کشور معادل 20% نیز با مذهب ترجیحی یا مورد علاقه شناخته شدند. در حوزه کشورهای با مذهب ترجیحی یا مورد علاقه، 4 کشور با جمعیت اکثرا مسلمان را میتوان یافت که عبارتند از اندونزی که از نظر جمعیت مسلمان پر جمعیت ترین است، ترکیه، سوریه و سودان. از سوی 10 کشور معادل 5% از کشورها نسبت به مؤسسات مذهبی خصمانه معرفی شدند که از آن بین قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان، ازبکستان و تاجیکستان دارای جمعیت اکثرا مسلمانند. از جمع 43 کشوری که مذهب رسمی دارند، 27 کشور اسلام را مذهب رسمی قرار دادند، 13 کشور مسیحیت را، 2 کشور دین بودایی را و 1 کشور مذهب یهودیت را. در بخش کشورهای با مذهب ترجیحی یا مورد علاقه از میان 40 کشور این بخش 28 کشور با مذهب مسیحیت، 5 کشور با چند مذهب، 4 کشور با آیین بودایی و 3 کشور با مذهب اسلام قرار گرفتند. این گزارش هاکیست کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا عمده‌ترین سهم مذاهب رسمی را دارند، در حالی که کشورهای اروپا بزرگترین سهم مذاهب مورد ترجیح را دارا هستند. با این حال در اروپا بریتانیا، دانمارک، نروژ، ایسلند و یونان از کشورهای عمده دارای مذهب رسمی به شمار می روند. گزارش اندیشکده پیو همچنین محدودیت‌های دولتی بر مذهب را در کشورهای با مذهبی رسمی شدیدتر دانسته است. مرکز تحقیقاتی پیو که در سال 2004 میلادی در واشنگتن تأسیس شد، اندیشکده ای آمریکایی و غیر حزبی است که اطلاعاتی در زمینه روند مسائل اجتماعی، افکار عمومی و آمار جمعیتی ارائه می‌دهد.
گزارش بکتش خمسه پور رو شنیدید. اما سخنگوی دولت کاهش اشتغال جوانان در مناطق روستایی رو موضوع نگران کننده ای توصیف کرده. محمد باقر نوبخت گفته جمعیت فارغ التحصیلان جمعیت روستایی از 530 هزار نفر به 910 هزار نفر افزایش پیدا کرده. یعنی تعداد افراد تحصیل کرده جمعیت روستایی بیشتر شده، اما به تعداد بیکاران هم افزوده شده. درباره عوامل بیکاری فارغ التحصیلان روستاها و تفاوت اونها با فارغ التحصیلهای بیکار در شهرها بشنویم نظر حسین قاضیان جامعه شناس رو در آمریکا.
از یک نظر تفاوتی نداره، چون از سال 1980 تا الان یعنی 15 سال اخیر سهم جمعیت فارغ التحصیل در میان جمعیت بیکار از 10% به 41% افزایش پیدا کرده، 4 برابر شده. این در مورد هر دو گروه صادقه، با این تفاوت که فرصت‌های شغلی برای فارغ التحصیل دانشگاهی که تو مناطق روستایی کماکان زندگی می‌کنن کمتر از مناطق شهری. این یه عاملی است که باعث افزایش نسبت بیکاری در بین در مقایسه با فارغ التحصیلان شهری میشه، در حالی که در هر دو مورد در هر حال میزان بیکاری بالاست.
آقای قاضیان، وقتی یک جوان یا نوجوان میخواد انتخاب رشته بکنه قبل از اینکه وارد دانشگاه بشه، اولین موردی که سعی میکنه بهش توجه کنه وجود بازار کار برای اون رشته ای هست که قراره انتخاب کنه و 4 سال وقتش رو بگذاره و درس بخونه. چطور میشه یک جوان که در جستجوی تحصیل هست ضمانتی پیدا کنه، به خصوص در روستاها، که بعد از 4 یا 6 سال درس خوندن بتونه وارد بازار کار بشه؟
ببین، یک مشکل عمومی وجود داره و اونم ساختار جمعیتی ایرانه، که از یک ساختار نسبتاً جوانی که با رشد انبوه جمعیت در دهه 60 شروع شده ادامه پیدا کرده و این روند جمعیتی به جای رسیده که اون جوانا به بازار کار اومدن و به دوره تحصیل دانشگاهی رسیدن. دانشگاه هم به شیوهی سازمان داده نشده که تولیدات نیروی کارش، یعنی اون نوع تجهیز و آموزشی که به نیروی کار میده، متناسب باشه با اون تقاضایی که در بازار. این یه عامله که در کنار اون عامل جمعیتی باعث شده که میزان فارغ التحصیلان دانشگاهی بالا بره و افراد با وجود اینکه هزینه میکنن برای تحصیلات نتونن تو بازار کار معادلش بتونن کاری پیدا بکنن. ولی یه عامل دیگه هم نقش داره، قیمت آموزش عالی در ایران قیمت بازار نیست، یعنی ارزونتر از قیمت بازاره، چون هم دولتش سوبسید میده، هم با گسترش آموزش عالی عملا کیفیت آموزش عالی اومده پایین. در نتیجه هم عرضه نیروی کار دانشگاه دیده بیشتر شده که به بیکاری اضافه میکنه، همچون کیفیت پایین تر اومده در بازار کار برای اون کیفیت پایین تقاضای وجود نداره، در حالی که افرادی که فارغ التحصیل شدن عنوانشون فارغ التحصیل دانشگاهی باشه. اگر این رابطه ارگانیک بین دانشگاه و بازار کار برقرار باشه که بخشش سهم اقتصاد و بازار هست، ممکنه که این جوانها بتونن تضمینکی داشته باشن در مورد اینکه در آینده از طریق دانشگاه رفتن کاری پیدا کنن.
اشاره کردید که تناسب بین تقاضا و کیفیت دانشگاه به شیوه مناسبی سازمان داده نشده، در حالی که ما داریم میبینیم به تعداد دانشگاه‌ها هر ساله اضافه میشه و تقاضای تحصیل هم حتی در دانشگاه پولی هم بالا میره. فکر میکنید که باید چه کرد؟ چه جور مطالعات جامعه شناختی یا اجتماعی نیاز هست که بشه این تناسب رو پیدا کرد تا از این بیکاری کاست؟
این بدون شک هر گونه مطالعات اجتماعی در این زمینه مفیده، از جمله در مورد اینکه چرا افراد با وجود اینکه منطق اقتصادی چندان روشنی نداره رفتن به دانشگاه، کماکان تقاضا برای آموزش عالی وجود داره. البته میدونید که این تقاضا خواهش پیدا کرده، خصوصا لحاظ جنسیتی، یعنی متقاضیان پسر برای ورود به دانشگاه کمتر شده. ریشه اصلی کار از لحاظ تحقیقی روشنه. ما سه تا عامل اصلی داریم که در بین اغلب کسانی که در این حوزه میاندیشند مشترک است. یکی همون ساختار جمعیتی که اشاره کردم، رشد اقتصادی پایین در تمام این سالها که با میزان اندک سرمایه‌گذاری نسبت به تولید ناخالص ملی ارتباط داره، و آخرش هم نامرتبط بودن ساختار آموزش عالی که عرضه نیروی کار دانشگاه دیده نه از لحاظ کمی با بازار کار تناسب داره، یعنی بیش از اندازه که بازار کار نیاز داره تولید میکنه، هم از نظر کیفی اون کیفیتی نیست که در بازار کار درش انتظار میره و میتونه به عنوان یک تقاضا مطرح شه، شاید مطالعات اجتماعی بتونه کمک بکنه برای سیاست گذاری بهتر.
حسین قاضیان جامعه شناس در آمریکا بود که با رادیو فردا گفتگو میکرد در مورد مسئله و معضل بیکاری فارغ التحصیلان به خصوص در روستاها. اما در ادامه همراه بشیم با حبیب روشنزاده و خبرهای ورزشی رو بشنویم.
فدراسیون فوتبال ایران برای خلافهایی که صورت گرفته بیش از 55 هزار دلار به فیفا جریمه پرداخت کرده است. مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال ایران در مصاحبه با خبرنگاران گفت پرتاب نارنجک از سوی یک تماشاگر در جریان بازی ایران و چین در مسابقات انتخابی جام جهانی 2018 روسیه به سوی داور خط 53 هزار دلار و انداختن پرچم فیفا 2000 دلار جریمه داشته که جمعاً 55 هزار دلار جریمه پرداخت کرده ایم. وی گفت چند جریمه هم داشتیم به خاطر اینکه سعید عزت‌اللهی پا روی سر حریف گذاشته و پخش سرود گرامی داشته کجاجی در استادیوم که جریمه اینها را هم به فیفا پرداخت کرده ایم. ولی وی به میزان این جریمه ها اشاره ای نکرد. مهدی تاج گفت ممکن است بخشی از جریمه پرسپولیس در دادگاه بین المللی داوری ورزش بخشوده شود. مسئول فدراسیون فوتبال کشور همچنین خبر از خروج احتمالی برخی از تیم‌های لیگ برتری داد اگر نتوانند خود را با معیارهای جاری در فوتبال تطبیق دهند.
لیگ ما الان 16 تاست، ولی اگر یه روزی این لیگ کمتر شد هیچ جای تعجب نداره، به لحاظ این که ممکنه یه عده‌ای نتونن قوانین جاری که ما داریم دنبال میکنیم رو دنبال کنن و اینا از جریمه مسابقات هم لیگ ما هم لیگ قهرمانان آسیا حذف خواهند شد.
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در جام جهانی نوجوانان در هند در نخستین گام تیم گینه را 3-1 شکست داد. بازی بعدی ایران در گروه 3 با آلمان است که کاستاریکا را برده. جمعاً 24 کشور در 6 گروه رقابت‌های جام جهانی نوجوانان را در کشور هند برگزار می‌کنند. تیم ملی فوتبال ایران امروز یک شنبه برای یک بازی تدارکاتی عازم روسیه خواهد شد. بازی دوستانه ایران با تیم ملی فوتبال روسیه میزبان جام جهانی روز سه شنبه در شهر کازان برگزار خواهد شد. لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران امروز با شرکت 12 تیم آغاز می‌شود. تیم‌های مطرح لیگ برتر پیکان، بانک سرمایه و سایپا به ترتیب در برابر شهرداری تبریز، صالحین ورامین و کاله آمل بازی خواهند کرد. و تیم ملی فوتبال سوئد در مسابقات انتخابی جام جهانی روسیه در گروه آی اروپا ساعتی پیش با پیروزی 8-0 مقابل لوکزامبورگ رقیب جدی فرانسه شده برای ورود به جام جهانی. از بین این دو تیم یعنی سوئد و فرانسه یکی مستقیماً به روسیه می رود و یکی باید در بازی پلی آف شرکت کند. در منطقه آمریکای مرکزی شمالی هم آمریکا به گزارش شبکه ESPN با پیروزی 4-0 مقابل پاناما خود را جزو مدعیان ورود به جام جهانی قرار داد. از این گروه 6 تیمی مکزیک انتخاب شده و کاستاریکا و آمریکا تیم‌های دوم و سومند. هنوز 4 مسابقه دیگر باید برگزار شود تا تکلیف قطعی شود.
خبرهای ورزشی رو شنیدید با حبیب روشنزاده. اما همراه ما باشید، سری بزنیم به سرخط خبرها. پلیس بریتانیا اعلام کرد حادثه برخورد یک خودرو با آبران در لندن که 11 مجروح بر جای گذاشت تروریستی نبوده است. روزنامه مستقل چاپ تهران به دلیل انتشار تصویری از میرحسین موسوی در شماره روز چهارشنبه هفته گذشته توقیف شد. همزمان با تولد ولادیمیر پوتین، طرفداران الکسی ناوالنی از مخالفان سرسخت آقای پوتین روز شنبه تظاهرات گسترده‌ای را در این کشور برگزار کردند. آمریکا ضمن تایید امکان فروش سامانه ضد موشکی تاد به عربستان، یکی از دلایل آن را دفاع در برابر تهدیدات ایران در منطقه ذکر کرد. سازمان پزشکی قانونی از افزایش 40% مرگ و میرهای ناشی از حوادث کار در 5 ماهه نخست سال جاری خبر داد. آمریکا به منظور تقویت نیروی هوایی افغانستان نخستین هلیکوپترهای عقاب سیاه را به این کشور تحویل داد. و به گفته پلیس پاکستان، تلفات حمله انتحاری به مسجد شیعیان در استان بلوچستان کشور به 24 تن رسید. مجله نیمه شب رو ادامه میدیم با برنامه دیدگاه ها. همراه بشید با فرین آسمی درباره مطالبات معلمان بشنوید و خیلی از شما ممنونیم که تا این لحظه ما رو همراهی کردید.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
معلمان ایران هفته گذشته همزمان با روز جهانی معلم خواستار اختصاص بودجه عادلانه به وزارت آموزش و پرورش و حق ایجاد تشکل مستقل شدند. این درخواست در حالی صورت گرفته که محمود بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و مختار اسدی از فعالان صنفی معلمان زندانی اند و علی اکبر باغانی عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان در زابل در تبعید است. پرونده دو نفر دیگر از فعالان صنفی، رضا مسلمی و طاهر قادرزاده، باز است و رسول بداغی بعد از اتمام دوران حبسش هنوز نتوانسته سر کار برگردد. من فرین آسمی هستم و در برنامه دیدگاه های این هفته به وضعیت معیشت معلمان و مطالباتشان از دولت می‌پردازم. همراه با دو کارشناس، سعید پیوندی، کارشناس آموزش و استاد دانشگاه در فرانسه، و احمد مدادی، عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران ساکن آمریکا. نسخه کامل‌تر این برنامه را می‌توانید در وبسایت و تلگرام رادیو فردا بشنوید. من میخوام با این سوال شروع بکنم که خب روز پنجشنبه معلم‌ها در شهرهای مختلف ایران اعتراضایی رو کردن در روز جهانی معلم، شعارهایی دادن، در پایان تشکل صنفی فرهنگیان یک بیانیه رو داد. آقای مدادی اجازه بدید با شما شروع بکنیم. شما چطور ارزیابی میکنید این بیانیه رو؟
اجازه میخوام که سلام عرض کنم و درود بفرستم به معلمان ایران در جای جای ایران و تبریک بگم روز جهانی معلم رو و یادی هم بکنیم از معلمایی که بنا به هر دلیلی از چرخه آموزش حذف شدن. برخیشون تو زندان هستن، برخیشون به دلایل فعالیت‌های صنفیشون از حق آموزش محروم شدن. بیانیه امسال روز جهانی معلم که از سوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان صادر شد، در روند رو به تکامل حرکت‌های صنفی مدنی که معلمان در طول یک دهه اخیر داشتن، یک گام به نظر من مهمی به جلو بود. در یک دهه گذشته اگر این بیانیه ها رو ببینیم و مطالبات و مواردی که روش تاکید داشتن رو بخوام یه مرور سریع بکنیم، ادبیاتی که در این بیانیه به کار رفته، روی کردی که این بیانیه داره و مواردی رو که دست گذاشته روش خیلی مهمه. شاید در دهه 80 بیشتر دغدغه معلمان در چنین تجمع‌هایی و بیانیه‌هایی حول و حوش مسائل معیشتی معلمان بود و نکته محوری تمام تلاش‌ها و فعالیت‌های صنفی حل مسائل معیشتی بود. اما الان می‌بینیم که بخش عمده‌ای از این بیانیه در واقع به بحث کیفیت آموزشی در حوزه‌هایی که جامعه ما و نهاد آموزش ما باهاش دچار چالش جدی هست می‌پردازه و این پرداختن به بحث کیفیت آموزشی کاملاً همراستا و همسو با اون دغدغه‌هایی است که در سطح جهانی یونسکو داره. میدونیم که یونسکو در یک سال گذشته بحث کیفیت آموزشی رو خیلی بهش پرداخته و هشدار داده نسبت به بحران یادگیری که در سطح جهانی باهاش روبرو هستیم و افت کیفیت یادگیری. میبینیم در این بیانیه نسبت به همه این مسائل به شکل جامعی پرداخته شده، از موضوع کودکان کار، سرانه دانش آموزی، توزیع برابر امکانات آموزشی بر اساس جغرافیا، بحث آموزش زبان مادری هست، بحث خشونت در مدارس بهش پرداخته شده تا مسائل منزلت معلمان، معیشت معلمان، راه حل هایی که معلمان دارن، همه اینها بهش پرداخته شده و به اضافه یک نگاه جامعی داره به این معنا که مخاطبش نهاد آموزش و پرورش نیست، صرفاً کلیت مجموعه حاکمیت و دولت رو مخاطب قرار داده و حتی انتخاب محل تجمعش هم که انسان جلوی سازمان برنامه بودجه بود و نه جلوی آموزش پرورش. این هم نمادین بود ایرادهایی که میگیره به رویکرد کلی دولت نسبت به مسئله آموزش و پیشنهادهایی که میده و مطالبه محوری که داره. به نظر من این بیانیه رو نسبت به قطعنامه‌های سال‌های گذشته متمایز میکنه و نوید بخش این هستش که ما حرکت مدنی که از سوی نهادهای مدنی صنفی معلمان شروع شده سیر تکاملی خودش رو داره به سمت جلو ادامه میده.
آقای پیوندی، شما چی فکر میکنید در مورد بیانیه که تشکل صنفی معلمان دادن در پایان اعتراضشون در روز پنجشنبه؟
منم فکر میکنم که این بیانیه بسیار هم دقیقی است و همین که فقط به مسائلی که صرفاً معلم ها مربوطه نمیپردازه و مسائل آموزش به طور کلی میپردازه. من فکر میکنم آموزش پرورش ایران همونجوری که از محتوای این بیانیه هم میشه درک کرد دچار یه بحران خیلی عمیقی که هم به سمتگیری ها، ایدئولوژیش، روش های آموزشیش برمیگرده، هم به نوع برخورد معلم ها و شاگرد ها در مدارس در ابعاد مختلف و بالاخره به خصوص برمیگرده به جایگاهی که آموزش در ذهنیت و تفکر دستاندرکاران سیاست در ایران داره، یعنی اون نگاهی که دولت داره به آموزش و اینی که خودش رو صاحب آموزش میدونه و فکر میکنه که هرچی که خواست از بالا و اون شیوهی که مورد علاقشه میتونه به جامعه و به معلم ها و دانش آموزا تحمیل بکنه و در حقیقت چی سهمی برای جامعه و دستاندرکاران اصلی آموزش یعنی معلمان و دانش آموزان، پدر مادرشون، کارشناس ها، محققین رشته های آموزشی قائل نیست و بخاطر همین هم آموزش پرورش ایران به این روز افتاده، یعنی آموزش پرورشی که درش واقعا نگاه تخصصی به آموزش و اون نیازهای مهم آموزشی که جامعه ایران باهاش دست و پنجه نرم میکنه مثل بقیه جوامع دنیا، این در نگاه مسئولین غایبه و بحرانی که الان آموزش پرورش ایران در بر میگیره تا حدودی برمیگرده به این غفلت تاریخی و غفلت ملی که درباره اهمیت آموزش و جایگاه آموزش وجود داره و اون سرمایه گذاری که باید جامعه ایران بکنه برای آموزش. یعنی ما امروز حدود 3% تولید ناخالص ملی ما به آموزش اختصاص داره، در حالی که ما برای اینکه در حالت متعادل بتونیم آموزشمون رو در سطح فعلی نگه داریم احتیاج داریم که دست کم 6% از تولید ناخالص ملی ما صرف آموزش بشه و آموزش برای دنیای امروز، یعنی اگه 40-50 سال پیش خواندن و نوشتن برای زندگی کردن در اقتصاد زمان کافی بود، امروز دیگه در اقتصادی که بر دانش استواره و اقتصادی که هر روز داره درش نوآوری انجام میشه، کارخونه‌هایی که دارن با ربات‌ها اداره میشن، دیگه سواد خوندن و نوشتن کارایی نداره و ما امروز احتیاج به سوادی داریم که بتونه با دنیای امروز کنار بیاد و این اون چیزی که من فکر می‌کنم در آموزش ایران کمه و به اون اشاره شد. همکارم به درستی بهش اشاره کردن که هشدار یونسکو در مورد کیفیت یادگیری، کیفیت یادگیری برمیگرده به نیازهای جدید جامعه و اقتصاد و همینطور به جایگاه جدیدی که انسان داره در جامعه امروز.
آقای مدادی، یه مسئله‌ای که در این بیانیه بهش اشاره شده بحث بودجه عادلانه است. یه مقداری در مورد این بودجه عادلانه برامون توضیح میدید و دقیقاً این بودجه عادلانه باید چقدر باشه؟
عنوانی هم که برای تجمع امسال گذاشته بودن که همین بودجه عادلانه بود خودش یک گام به جلو بود. اگر سالهای گذشته نگاه میکردیم بیشتر بحث رفع تبعیض بود، رفع تبعیض و افزایش دستمزد معلمان، ولی این دفعه با عنوان جامعه‌ای که به کار بردن بودجه عادلانه تمام در واقع ساحت‌های نهاد آموزش رو خواستن پوشش بدن. سال گذشته یه پویشی شروع شد از سمت فعالین صنفی معلمان، توماری امضا شد که چیزی در حدود 150 هزار تا امضا جمع شد و درخواست تخصیص منابع مالی کافی به نهاد آموزش دادن و این تومار رو فرستادن برای مجلس در فصل بودجه ریزی و دولت. اما بنا به هر دلیل اون انتظاری که داشتن انجام نشد. مجموعه در واقع فعالیت سنفی معلمان و جامعه معلمان به این نتیجه رسیدن که نهاد آموزش با توجه به بودجه‌ای که داره امکان این که به مشکلات و چالش‌ها غلبه کنه وجود نداره. برای اینکه مشکلات آموزش و پرورش رو بشه توجه کرد و سامان داد، ما نیازمند تغییر رویکرد دولت هستیم، به این معنا که مسئله آموزش پرورش رو به عنوان مسئله ملی باید نگاه بکنه، نه در حد یک وزارتخانه. نگاه کردن به مسئله ملی لازمش اینه که فهم ملی از بودجه سالانه داشته باشه. بودجه سالانه‌ای که به آموزش پرورش اختصاص داده میشه با این حجم عظیمی از کارمندان و معلمان و دانش آموزان که چیزی در حدود 14 الی 15 میلیون نفر رو پوشش میده، در اوایل آغاز به کار دولت روحانی این بودجه چیزی در حدود 8.5% بودجه سالانه کشور بود. در طول چند سال گذشته این رسید به 11.5% 11 الی 12% بودجه. ولی معلمان معتقدن که ما برای اینکه بتونیم به مشکلات غلبه بکنیم نیازمند این هستیم که حداقل 20% از بودجه سالانه کشور به نهاد آموزش پرورش اختصاص داده بشه. اگر این بودجه اختصاص داده بشه اون موقع میشه برای مشکلاتی که وجود داره برنامه‌ریزی کرد و منابع مالی کافی داشت برای اینکه مشکلات نهاد آموزش رو به شکل کلی حل کرد. بخشی از این مشکلات بحث معیشت معلمان، دستمزد معلمان هست. بخش های خیلی زیاد دیگری که توی بیانیه اشاره شده و مشکلاتی که وجود داره این بودجه رو میخواد و گام اصلی برای در واقع حل مشکلات این هستش که رویکرد دولت نسبت به این مسئله عوض بشه. این نکته هم تاکید
آقای مددی ببخشید واسه حرفتون، آیا شما فکر میکنید که حالا این 20 درصدی که شما اشاره کردید آیا امکان پذیر هست اصلا که 20 درصد بودجه سالانه به آموزش پرورش اختصاص داده بشه؟
همین هستش که نسبت به سازمان برنامه و بودجه و نگاهی که مسئول بودجه ریز دارن که اینه که دستگاه آموزش پرورش یک دستگاه مصرفی است و تا جایی که ممکنه براشون حداقل بودجه رو در اختیار قرار میدن، در حالی که اگر با شاخص‌های بین‌المللی و حتی منطقه‌ای نگاه بکنیم ما برای اینکه شاخص سرانه دانش آموزی رو بتونیم ببریم بالا یا سایر شاخص‌های اقتصادی در حوزه اقتصاد آموزش رو بتونیم به سطح قابل قبولی در منطقه برسونیم ناچار هستیم که این افزایش بودجه رو داشته باشیم. حالا که عدد چه عددی میتونه باشه اون رو کارشناسان اقتصادی باید لحاظ بکنن، ولی این چیزی که مشخصه این سطح از بودجه و این سهم از بودجه جوابگوی مشکلات آموزش پرورش نیست و بودجه سرانه $700 برای هر دانش آموز در آموزش پرورش فاصله زیادی با شاخص‌های حتی منطقه‌ای داره. ما شاخصمون در مقایسه با بخش کشورهای منطقه رتبه 17 رو داریم در منطقه از بین 25 کشور منطقه و این شاخص خوبی نیست. اگر می‌خوایم که به این سمت بریم که تحول اساسی ایجاد بکنیم که متولیان نهاد آموزش معتقدن که با سند تحول بنیادی می‌خوان این کار رو بکنن، ما ناچار هستیم که در درجه اول بحث‌های مالی و اقتصاد نهاد آموزش رو حل بکنیم.
آقای پیوندی، صحبت بودجه شد، تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران هم بارها اشاره کردن که بودجه وزارت آموزش پرورش کم هست. این کسری بودجه چه تأثیری در کیفیت آموزش داره و در کشورهای دیگه به چه صورته؟ مثلا به طور مثال فرانسه که شما ساکن هستید بودجه آموزش پرورش چطوریه؟
بودجه آموزش پرورش در فرانسه سومین در حقیقت بودجه از نظر خرج دولت هست، یعنی یکی از مهمترین خرج های دولت هست و اگر ما زمینه اجتماعی یعنی موضوعات اجتماعی رو بگیریم بودجه اول دولت بودجه آموزش پرورش در فرانسه هست که حدود 6.5% تولید ناخالص ملی، چون ما باید شاخص هایی رو بگیریم در دنیا که قابل مقایسه باشن با کشورها، یعنی کشورها با هم دیگه قابل مقایسه بشن. در ایران مشکلی که ما داریم اینه که در 20 سال گذشته یک فرصت تاریخی برای نظام آموزشی ایران به وجود اومده بود که ما بتونیم عقب‌ماندگیمون رو جبران بکنیم، یعنی ما اون رشد سرسام‌آور دانش آموزی که داشتیم متوقف شد به خاطر کاهش جمعیت، یعنی ما رسیدیم از 7 میلیون دانش آموز از اوایل انقلاب به حدود 19 میلیون 20 میلیون دانش آموز در اواخر دهه 70 شمسی و از اون به بعد دیگه دانش آموزان ما کم شده تا رسیده به حدود 13.5
میلیون نفر. نظام میشه ایران به جای اینکه این فرصت تاریخی رو که جمعیت ایجاد کرده رو استفاده کنه برای بالا بردن کیفیت، برای بهبود زندگی معلم ها، برای تجهیزات مدارس و برای همه اون خرج هایی که در حقیقت خرج به معنی مصرفیش نیستن، چون یک سرمایه گذاری برای آینده هستن. یعنی این تجربه همه کشوران و تمام تئوری های اقتصاد آموزشی هم همین رو میگن که شما پولی که در نظام آموزشی خرج میکنید بعداً باعث افزایش تولید میشه، توسعه کشور میشه و نیروی انسانی داره که کارایی داره و در بالا بردن کیفیت تولید کمک میکنه. این نگاه در ایران اصلا وجود نداره و بنابراین مثلا دنبال بحث از خصوصی‌سازی میشه، بحث از این میشه که نمیدونم آموزش پرورش خرجش زیاده. ما در حقیقت این عقب موندگیمون برمیگرده مدار به همین نگاه و اینه که نخواستیم در 20-30 سال گذشته به تدریج این عقب موندگی رو جبران بکنیم و در دنیایی که آموزش هر روز داره از در واقع گرونتر میشه به خاطر اینکه تجهیزات آموزشی زیادتر میشن، اگه یک زمانی یک تخت سیاه و چند تا میز نوکت کافی بود برای درست کردن یک مدرسه، امروز دیگه مدرسه به این معنا تقریبا در اروپا داره از بین میره و مدرسه جایی میشه که دانش آموز فقط به تبلت میاد و خیلی از مسائل درسی به صورت گذشته حل و فصل نمیشه و نیاز هست که مدارس تجهیزات خاص داشته باشن و دانش آموزا بتونن امکانات خیلی زیادی برای یادگیری در دنیای امروز داشته باشن. و اون اتفاقی که در ایران نمیفته برای همین به خاطر اینکه هم امکانات آموزشی کمه و همین که معلمایی که باید از حقوق کافی برخوردار باشن که تنها یک حقوق داشته باشن بتونن همه چیزشون پول و هوش آموزش و اون مدرسه‌ای که هستن دور بزنن، این اتفاق در ایران نمیفته. گاهی معلم‌ها مجبورن مشاور دیگه داشته باشن برای اینکه زندگیشون تامین بکنن و گاه اون تلاشی که باید از نظر تربیتی بکنن خب با توجه نوع حقوقی که بهشون میدن همیشه منطقی نیست. جاست که ما در حقیقت میرسیم به این که تا چه حد امنیت داره که دولت مردان ما به جای اینکه از نگاه ایدئولوژیک و سیاسی همیشه با آموزش نگاه کنن به عنوان ابزار، آموزش به عنوان یک سرمایه‌گذاری برای آینده نگاه کنن، دخالتشون رو در امور سیاسی و ایدئولوژیک کم بکنن و اون نقشی که با در حوزه تامین بودجه به طور واقعی برای آینده ایران ایفا کنن رو به عهده بگیرن و آموزش پرورش ایران از این بحرانی که در زندگی میکنه نجات بدن.
آقای پیوندی، حالا اشاره کردید به وضعیت معیشتی، چقدر این مشکلاتی که ممکنه مشکلات معیشتی و صنفی معلم‌ها باشه چقدر تأثیر میذاره در بروز بودن معلمان؟ یعنی خب معلمی که الان مشاغل دیگه ای داره سر کلاس درس میده، چقدر اون وقت فرصت میکنه که خودش رو بروز بکنه، با دانش جدید آشنایی پیدا بکنه و بتونه این رو منتقل بکنه به دانش آموزاش؟
من فکر میکنم حقوقی که ما به معلم میدیم نشانه ارزشی که برای کارش قائلیم. یعنی اگر فکر میکنیم که کار معلم بسیار اهمیت داره و آینده کشور رو معلمان میسازن و حتی در شعارهای جمهوری اسلامی از معلمی به عنوان شعار انبیا یاد میشه، ما باید همین اهمیت در حوزه اقتصادی هم به معلم‌ها بدیم. یعنی به معلم‌ها این امکانه بدیم که زندگی داشته باشن که بهشون اجازه بده که به این شغل افتخار بکنن و با دلگرمی تو در این شغل حضور داشته باشن و این میل به کاری داشته باشن که درش آموزش مداوم هست، تعبد هست، یاد میگیرن که چجوری با روش‌های جدید آشنا بشن، از ابزار جدید تکنولوژی استفاده کنن. همه اینا وابسته به اینه که تا چه حد یک معلمی در شغلی که وجود داره بهش احترام گذاشته میشه، بهش اهمیت داده میشه که این اهمیت برای خودش هم مطرح بشه. من فکر میکنم که ما یک فاصله‌ای داریم بین اون چیزی که در شعار گفته میشه و اون چیزی که به طور واقعی ما در اختیار معلم‌ها می‌ذاریم و در نتیجه این شکاف باعث میشه که ما معلمی نداشته باشیم و کم میشه به روز باشن، همونجوری که شما گفتین با فناوری جدید داشته باشن، با روش‌های جدید آموزشی خوب بگیرن، بتونن در واقع نیرو بذارن برای دانش آموزانشون و نسل آینده ایرانو برای آینده تربیت بکنن.
خیلی متشکرم آقای مددی. یه اشاره‌ای هم شما در ابتدای صحبت‌ها کردید به معلمان زندانی، آقای بهشتی لنگرودی، اسماعیل عبدی، محسن عمرانی و آقای مختار اسدی از جمله معلمایی هستن که به خاطر فعالیت صنفیشون در زندان هستن. آقای باقانی تبعید، قبلا هم معلمان دیگه بازداشت شدن، حتی معترضان در تجمعی که روز پنجشنبه به مناسبت روز جهانی معلم داشتن شعار میدادن که جای معلم در زندان نیست. این معلما چه اعتراضی دارن؟ مگه اعتراض صنفی نداشتن؟ چرا زندانی میشن پس؟
پیش از این من یه نکته‌ای رو راجع به بودجه اجازه بدید اضافه بکنم. در بحث بودجه، علارغم همه مشکلات مالی که تو جامعه ما هستش، به لحاظ مالی جامعه ما، کشور ما، کشور تغییر حساب نمیشه، مخصوصا وقتی شما بیاید هزینه‌های ایدئولوژیکی که داره انجام میشه تو کشور ما رو ببینید، به غیر از اون هزینه‌هایی که
صرف جاه‌طلبی های ایدئولوژیک و سیاسی در منطقه میشه. مثلا ما بودجه فرهنگی که سال گذشته داشتیم به نقل از خود رئیس جمهور، نهادهای فرهنگی غیر از آموزش پرورش بودجه 6000 میلیارد تومان بودجه فرهنگی ما بود که اگر یادتون باشه خود آقای روحانی یه سخنرانی که داشتن میگفتن اگر نصف این رو یا یک سوم از این بودجه رو ما بدیم به آموزش پرورش، کلی کارا و مشکلات رو میتونیم حل بکنیم. این انتظار از دولت وجود داره که در واقع از این مرحله گفتار درمانی عبور بکنه و در عمل تا جایی که دستش هست و میتونه بودجه ها رو تخصیص بده، در تخصیص عادلانه بودجه اقدام بکنه. بسیاری از نهادها هستن که بودجه هایی میگیرن که نه تنها هیچ کار فرهنگی نمی کنن که کارهای ضد فرهنگی انجام میدن. این نکته در زمینه بودجه آموزش که مشکلات بودجه رو مطرح می‌کنم باید لحاظ بشه. اما اگر برگردم به سوال شما، بحث نگاه امنیتی که کلاً به فعالیت‌های مدنی در ایران و فعالیت‌های صنفی وجود داره، متاسفانه یکی از مشکلات در واقع کنشگران صنفی مدنی ما هستش که نوع نگاه به فعالیت‌های مدنی نگاه امنیتی است. باز هم می‌خوام به این صحبت آقای روحانی برگردم که اوائلش رو به کارشون گفتن که ما امنیت فرهنگی رو به جای فرهنگ امنیتی باید جایگزین بکنیم. به نظر میرسه که الان بعد از گذشت 5 سال از شروع به کار دولت، متاسفانه دولت نتونسته در این باره اقدام جدی بکنه. شاید سال گذشته تنها روز معلمی بود که ما معلمی رو در یک دهه گذشته در زندان نداشتیم و این امید بخش بود، اما چند ماه بیشتر دوام نیاورد و امسال اسمایی که شما بردید در زندان هستن. اینا فعالین و کنشگران معلمی هستن که بیش از یک دهه فعالیت داشتن، کاملا فعالیت‌های بسیار مسالمت‌آمیز در با رعایت تمامی چارچوب‌های قوانین حتی موضوعه. فعالین صنفی ما، کانون‌های صنفی ما همشون با مجوز هستن. در مجوزهایی که تعلیق شده بود تا حد زیادی بخشی از اونها برگشته. جلساتی که تشکیل میدن کاملا با رعایت تمام نرم‌های حاکم در جامعه ایران در واقع این فعالیتشون رو انجام میدن و درخواستشون درخواست‌های کاملا صنفی و مدنی است. و این سوال رو واقعا کسی نیست که پاسخ بده. معلمی که درخواست میکنه از دولت که قانون مدیریت خدمات کشوری رو اجرا بکن، قانونی که مجلس تصویب کرده رو درخواست میکنه که شما باید اجرا بکنید، و برای درخواست اجرای قانون مصوب مجلس و ابلاغ شده به دولت با معلم برخورد میشه. این برخورد در دادگاه‌های انقلاب صورت میگیره با اتهام‌های سیاسی که کاملا طبق قانون اساسی باید اگر رسیدگی هم بشه در دادگاه‌های علنی رسیدگی بشه، با حضور هیئت منصفه رسیدگی بشه. هیچ کدوم از این فرایندها انجام نمیشه و معلمان ما و کنشگران صنفی ما فقط معلمان نیستن، در حوزه کارگری هم شما میتونید این رو ببینید. به بهانه‌های مختلف توسط بخش‌های مختلف حکومت مورد آزار قرار می‌گیرن. هرچند این نکته رو باید اضافه بکنیم، تو این بیانیه هم هست که بخش‌های مختلف حکومت انجام میدن که لزوماً همراه با دولت نیستند. این برخوردهایی که انجام میشه از سوی قوه قضاییه انجام میشه، از سوی نهادهای مثل اطلاعات سپاه داره انجام میشه. ولی ایرادی که به دولت وجود داره اینه که پای شعارش که تشکلیابی معلمان رو و پای تشکلهای مدنی صنفی وایسته و ازشون حمایت بکنه، این کار رو انجام نمیده و یا به نحو موثری انجام نمیده. این انتظار از دولت وجود داره که با رایزنی، با اعمال سیاستهای شفاف و مشخص میتونه بیش از این از حقوق فعالین صنفی دفاع بکنه. اگر مجوز فعالیت میده به یک کانون صنفی معلمان یا هر نهاد مدنی دیگری، دولت تا جایی که میدونه باید از حقوق شهروندی اینها دفاع بکنه، از حق تشکلیابی اینها دفاع بکنه و پای این دفاعش باید وایسته. این ایراد به دولت وجود داره که اگر خودش در سرکوب معلمان مشارکت نداره یا بخش‌های کوچیکی از دولت مشارکت دارن، ولی دفاعی هم در واقع از کنشگران صنفی انجام نمیده.
خیلی متشکرم آقای مدادی. آقای پیوندی، شما در پایان صحبتی دارید؟
من فقط میخوام بگم که در همه دنیا، به خصوص در دنیایی که دموکراسی در جامعه برقراره، تشکل‌های صنفی معلم‌ها بخشی از نیروی جامعه هست برای بهبود جامعه، اصلاح جامعه و توانا کردن جامعه در جهت رفع مشکلات و همینطور دفاع از حقوقی که یک گروه صنفی که نیاز داره به اینکه صداش به گوش مسئولین، نهادهای رسمی و جامعه برسونه. در ایران ما نه تنها این حق رو به رسمیت نمی‌شناسیم و نه تنها به این تشکل‌ها، چه در حوزه معلمان چه در حوزه دیگه، متأسفانه میدان نمی‌دیم، بلکه حتی با ساده‌ترین اعتراض‌ها فرارشی رو رقم می‌زنیم برای فعالین مدنی و کنشگران که کسی دیگه شاید حواس نکنه که پا به میدان بذاره و خواهان اصلاح جامعه، بهبود وضعیت گروه صنفی و یا حتی رسوندن صدای اعتراض جامعه به مسئولین و ساختارهای رسمی بشه. اون چیزی که باید واقعا تأسف عمیقه اینه که چیزی که در همه جای دنیا امری بسیار عادی و پیش پا افتاده است، متأسفانه در ایران به این شکل مطرح میشه و این سررشت رو پیدا میکنه. من فکر میکنم به جای اینکه معلمان ایران در سررشت آموزش ایران به طور واقعی دخالت داشته باشن، در تعیین محتوای درسی، در آموزش، در تعیین چارچوب‌های آموزشی، در زندگی روزمره آموزشی، همه جا نقش اساسی رو بازی کنن، همون اتفاقی در کشور دیگه میفته، حتی برای اعتراضات ساده در زندان به سر میبرن و همه تصمیمات و مسائل اصلی جایی گرفته میشه که متاسفانه همیشه نه برای این کار واقع درست شدن و نه اینکه اساسا صلاحیت چنین دخالت‌هایی دارن. در ایران به نظر من دولت دخالتش در آموزش و پرورش بسیار بیش از آنچه که باید هست و حالا چه در زمین امنیتی که در حوزه تصمیم‌گیری‌های درسی آموزشی و ما میشه گفت که اگر در 30 سال گذشته دچار چنین مشکلاتی در آموزش بودیم، از جمله برمیگرده به نگاهی که دولت به آموزش داره و نقشی که معلمان و بازیگران اصلی نظام آموزشی متأسفانه در نظام آموزشی ندارن.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، آقایان سعید پیوندی، کارشناس آموزش و استاد دانشگاه در فرانسه، و احمد مدادی، عضو پیشین کانون صنفی معلمان ایران ساکن آمریکا. و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین آسمی همراه بودید.